صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، خوش آمدید به شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه. من بابک غفوری آذر هستم. بررسی فیلم های اعلام شده دوره پیش روی جشنواره فیلم فجر موضوع اصلی این شماره است. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
این هفته مسئولان برگزاری جشنواره فیلم فجر اسامی فیلم‌های 40مین دوره این رویداد را اعلام کردند. رویدادی که از آن به عنوان مهمترین اتفاق سینمایی سال در ایران یاد می‌شود. جشنواره فیلم فجر همپای شکل‌گیری سینمای بعد از انقلاب به عنوان مقطعی برای نمایش محصولات تولیدی سالیانه برپا شد و تا سالها به عنوان تنها محل تماشای فیلم‌های خارجی و آثار جدید ایرانی بدون سانسور با استقبال مخاطبان روبرو می شد. با این همه به عنوان یک رویداد سینمایی رسمی مورد توجه حکومت همواره نمایشگر وجوه تبلیغاتی و ایدئولوژیک بود. این جشنواره در دو دهه اخیر همپای تغییرات دیگر در کلیت سینمای ایران جایگاه سابق خود را نزد مخاطبان انبوه از دست داده، با این همه همچنان به عنوان یکی از مهمترین اتفاقات فرهنگی و هنری ایران مطرح بوده است. هرچند اعتبار و مشروعیتش زیر سایه تحولات خاص سیاسی و اجتماعی سالهای اخیر به شدت زیر سوال رفته، آنچنان که دو سال پیش تعداد قابل توجهی از سینماگران در اعتراض به سرنگونی هواپیمای اوکراینی حضور در آن را تحریم کردند. اعلام نام فیلم‌های دوره 40 این جشنواره اما باعث طرح نظرات انتقادی مختلف شده است. در میان 22 فیلم اعلام شده این جشنواره حضور چشمگیر محصولات نهادهای حکومتی و همینطور فیلمسازانی که نسبت خانوادگی با چهره‌های شناخته شده دارند قابل توجه است. قدیمی ترین فیلمساز حاضر در این فهرست مسعود کیمیایی، فیلمساز جریانساز سینما ایران است که پیشتر در سال 98 از حضور در جشنواره فیلم فجر انصراف داده بود، اما امسال با فیلمی به نام خائن‌کشی در بخش مسابقه حاضر است. پس از او قدیمی ترین فیلمساز حاضر در فهرست رضا میرکریمی است که نخستین فیلمش را اواخر دهه 80 شمسی ساخت. به این ترتیب طیف گسترده‌ای از فیلمسازان فعال در دهه‌های 60 و 70 سینما ایران در جشنواره امسال حضور ندارند. مجموعه این ترکیب باعث شد از تا برخی به این دوره نام جشنواره نهادها و آقازاده‌ها را بدهند. نوشابه امیری، روزنامه‌نگار و دبیر تحریریه نشریه توقیف شده گزارش فیلم، وضعیت فعلی جشنواره فیلم فجر و فیلم‌های پذیرفته شده در آن را مطابق شرایط دیگر بخش‌ها و اتفاقات در حکومت فعلی ایران می‌داند.
جشنواره فجر به نسبت خودش دچار تغییرات شده و این تغییرات هم در جهت سرازیری بوده. توجه کنید که با تغییر رؤسای جمهوری که یک قبیله میره و یک قبیله دیگه میاد، در این جشنواره تغییرات مختلفی روی میده که الان جشنواره فعلی فجر با نوع انتخاباش با ساب دوره جدید ریاست جمهوری در حکومت اسلامی، روابط همون روابط که در حکومت میبینیم، در چینش کابینه میبینیم، در اینجا میبینیم که رئیس کتابخانه ملی دو تا کتاب یادش نمیاد که اسمش رو بگه، اون باستاب طبیعی شرایطی که امروز بر ایران حاکمه. وقتی که در دل همین حکومت آدمهایی که یک دهه‌هایی براشون قدرت و ثروت و شهرت و این حرفا به همراه می آوردن تبدیل شده به این آدمهای کم سواد، تنگ نظر، تنگ بینی که قبلی‌ها رو قبول ندارن و دیگه خودشون دارن فکر میکنن که یک دست شدن و میتونن همه چیز رو اداره کنن، ضمن اینکه توی این سیستم‌های حکومتی همه چیز در واقع استفاده ابزاری میشه. یعنی هر کسی برای دوره قراره که نقش رو بازی کنه، بعضی آگاهانه بعضی ناآگاهانه این نقش رو میپذیرن بدون که توجه کنن که به هر حال این کارگردانی که بالای این صحنه نشسته مرتب احتیاج داره که بازیگرای جدید روی صحنه بیاره و حالا هم اینا بازیگران جدید این دوره هستن. به هر حال
40مین جشنواره فیلم فجر نخستین دوره این رویداد محسوب میشود که در دولت ابراهیم رئیسی برگزار میشود. این جشنواره زیر سایه بحران دو سال اخیر سینما ایران در کاهش قابل توجه تماشاگرانش برگزار میشود، بحرانی که برخی دلیل اصلی آن را همه‌گیری ویروس کرونا می‌دانند، اما برخی دیگر تحولات اخیر سیاسی و سخت‌تر شدن شرایط اقتصادی و افزایش شکاف میان حکومت و جامعه را در آن مؤثر می‌دانند. آیا مخاطبان سینما ایران در حال ارسال پیامی برای سینما ایران هستند؟ نوشابه امیری:
مردم که دارن پیام میدن، اما حکومت مردم براش مهم نیست، سینمای رانتی مخاطب براش مهم نیست. شما میلیاردها تومان خرج میکنن آقای مجیدی فیلم فلان رو بسازه، محمد و این حرفا بسازه، و میبینید که هیچ جایی موفق نمیشه، ولی میسازن. پولهای بادآورده، پولهایی که از صندوق فرهنگیان برداشته میشه بدون مجازات، و همین پولهای کثیفی که میارن، اینا هیچ به بازگشت سرمایه ندارن. اینا یک بخشیه که فقط پرداخت میکنن برای اینکه تزیینات و دکوراسیون این اتاق زشت و سیاهی که ساختن در واقع تکمیل بشه. نه مخاطب براشون مهمه، نه مردم. اما خب مردم در واقع عکس العملشون رو به صورت‌های مختلف نشون میدن، یا میریزن تو خیابون، یا تظاهرات میکنن، یا سینما نمیرن، یا یک فیلمسازی رو که به اصطلاح جایزه شد یه جور تقدیم به رهبر میکنه، یا تقدیم به مردم میکنه، یا هرچی که لازم باشه به نفع حکومت موضع میگیره، هرچی که لازم نباشه میگه من آدم سیاسی نیستم. خب میبینید که مردم اینا رو دفع میکنن. یعنی کلا حکومت‌های توتالیتر ابزارهاشون، ابزارهایی که بارها در تاریخ امتحان شده و به تدریج هم کند شده، یعنی این تیغیه که دیگه نمیبره. ولی خب فعلا تا وقتی که هستند چه اهمیتی داره که زنای ما موهاشون رو بفروشن برای ادامه زندگی؟ مهم اینه که اونا تظاهر بکنن که باید موها پوشیده باشه.
علاوه بر ناشناس بودن تعداد زیادی از سازندگان فیلم‌های پذیرفته شده در جشنواره فجر، نبود نام برخی فیلم‌های خبرساز دو سال اخیر که توسط برخی فیلمسازان شناخته شده ساخته شدن، نشانه‌ای از شدت گرفتن محدودیت‌ها و همچنین کاهش آشکار مشروعیت و مقبولیت جشنواره فجر نزد سینماگران فعال ارزیابی شده است.
سینمای جهان:
هفته گذشته با اعلام میزان فروش قسمت تازه‌ای از سری فیلم‌های اسپایدرمن که به نام مرد عنکبوتی در ایران شناخته می‌شود، مشخص شد که این فیلم توانسته رکورد فروش فیلم‌ها از زمان همه‌گیری ویروس کرونا تا کنون را بشکند. قسمت تازه سری فیلم‌های اسپایدرمن با نام راهی به خانه نیست، کمتر از دو هفته پس از آغاز نمایشش در کشورهای مختلف دنیا، به فروشی بیشتر از 1 میلیارد دلار رسیده است. از زمان همه‌گیری ویروس کرونا هیچ فیلمی نتوانسته بود به این میزان فروش برسد.
Botched that spell where you wanted everyone to forget the Peter Parker Spider-Man. We started getting some visitors.
با وجود فروش بالای اسپایدرمن جدید، مجموع فروش فیلم‌ها در آمریکا در سال 2021 به رقمی در حدود 4 میلیارد و 400 میلیون دلار می‌رسد که در مقایسه با مجموع فروش سال 2019، آخرین سال قبل از همه‌گیری، کاهشی در حدود 61% نشان می‌دهد. فروش سال 2021 البته بیش از 90% بیشتر از مجموع فروش سال 2020 است و می‌تواند نشانه‌ای از روند به نسبت رو به بهبود فروش فیلم‌ها در دنیا باشد. هفته گذشته همچنین آکادمی اسکار فهرستی از نامزدهای اولیه چند رشته اسکار 2020 را اعلام کرد که حضور همزمان نام یک فیلم در سه رشته نگاه‌ها را متوجه خود کرد. مستند انیمیشن فرار ساخته یوناس پوهر راسموسن از دانمارک که نامش در فهرست نامزدهای اولیه رشته‌های بهترین انیمیشن، بهترین مستند و بهترین فیلم بین‌المللی سال به چشم می‌خورد.
تو نمی‌تونی اینجا باشی.
دورس میدهد تا من بوهان بیاد تبی.
اگر نام این فیلم در فهرست نامزدهای نهایی هر سه رشته بهترین فیلم بین‌المللی، مستند و انیمیشن اعلام شود، اتفاقی که فعلا پیش‌بینی‌ها حاکی از احتمال بالای وقوع آن است، یک رکورد تازه در جوایز اسکار ثبت خواهد شد. برای اطلاع از احتمال وقوع این پیش‌بینی، باید تا 19 بهمن و اعلام نامزدهای نهایی رشته‌های مختلف اسکار صبر کرد. از همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا شماره آینده، شب و روز خوش.